بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه دیگری از برنامه های فرتوی نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان شعار مرگ بر آمریکا خدمتتون عرض میکنم. حالا علت انتخاب این عنوان و این بحث شاید واضح هست برای شما، بیش از حدود 30 سال هست که یک سوم قرن شد که از انقلاب اسلامی میگذره و عملا شروع استفاده از شعار مرگ بر آمریکا از اون زمان شروع شد که حتی رهبر انقلاب هم در اون زمان گفته بودند که هر چه فریاد دارید سر آمریکا بکشید و همه بدبختی های ما از آمریکاست. خب در 13 آبان 1358 بود که سفارت آمریکا به اصطلاح توسط تعدادی از افراد به عنوان دانشجویان خط امام رفتن و اونجا رو گرفتن و اون به اصطلاح گروگانگیری هایی که 444 روز به طول کشید، به طول انجامید. و الان از اون موقع هر سال 13 آبان به اصطلاح تظاهراتی در مقابل سفارت انجام میشه. خب این با این به اصطلاح سابقه قبلی، اخیراً هم دولت جدید به رهبری آقای روحانی که مسافرتی رو به آمریکا داشتند و حتی در پایان مذاکره با آقای اوباما یک تماس تلفنی کوتاهی داشتند و عملا به نظر میاد اینطور قرار شده بود که در زمانی که این تیم ایران در آمریکا هست و این مذاکرات در انجام میشه استفاده از این شعار در ایران عملا اجرا نشه. حتی آقای رفسنجانی هم به این مورد اشاره کرده بود که اعتراضاتی به این شده بود و ایشون شده بود که نقل قولی بود از ایشون از امام خمینی کرده بودند که ایشون هم گفته بودند در این اواخر که این شعار باید تعطیل گردد که اعتراضاتی نسبت به این صحبت بود. خب حالا بعد از این که این گروه برگشت به ایران عملا سر و صدایی در این مورد ایجاد شد که نه بایستی این شعار توسط یه سری گروه هایی میگفتن که این باید باش. خب فکر کردیم که ببینیم که آیا این مسئله سیاستی هست که داره اجرا میشه یا چطور هست که این مسئله شعار دادن و مرگ بر آمریکا در این لحظات حساس هنوز داره به قوت خودش باقی است. خب آقای بازرگان دعوت ما را قبول کردند که خب خودشون در متن قضیه از اوائل بودند و در این سالها دنبال این مسئله بودند.
دنبال شعارا که نبودیم.
نه شما شعارا، شما را شعارا را گوش میکرد.
بله.
و ببینیم خب این الان چه سیاستی است که در پیش گرفته شده و نکات مثبت و منفی این مسئله چه هست. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، حالا نمیدونم از کجا شروع بکنم. معمولا خب وضعیت فرهنگی ما محصول این 30-40 سال نیست. بالاخره جوامع استبداد زده شرقی برای خودشون یه فرهنگی دارن دیگه. معمولا استبداد از نظر جامعه شناسی، روان شناسی در واقع جوامع انسانی، دو چیز رو پدید میاره. یعنی یه نوع سیستم دفاعیه. ما از این 2500 سالی که میگن تاریخ شاهنشاهی داشتیم، کمتر از 1/3 پادشاهان ایرانی بودن، 2/3 بیرون بودن، ترکان اومدن، غزنویان، سلجوقیان در ایران حکومت کردن، تیموریان اومدن، مغول ها اومدن. اون 1/3 هم بوده 600 خورده ای ساله، دقیقا یادم نیست، بلایی که سر ملت آوردن اون در واقع شاهان ایران هم، اون هم کمتر از مهاجمین خارجی نبودن. یه تاریخ ما ببینیم چه بلاهایی سر ملت اومده. یعنی دیکتاتوری استبداد هم همینه دیگه، هر جای دنیا که تو مشرق زمین خب این استبداد بیداد میکرده دیگه. طبیعتاً دو چیز رو در سیستم دفاعی انسانها پدید میاره، یکی فحشه یکی تملقه. یعنی یه سیستم دفاعیه، دستشون که نمیرسه نفرین میکنن، فحش میدن، لعنت میکنن. یعنی من گمان نمیکنم انقدر که توی فرهنگ ما درباره فحش انواع و اقسام میشه، صدها فحش رو نوشت در زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، معمولا 4-5 تا بیشتر ندارن. یعنی غنی بودن فرهنگ ما از نظر فحشا و بدگویی و یعنی دق و دلی در آوردن با استفاده از کلمات، یکی این رشد میکنه، یکی هم تملق، یعنی تعارف یا تملق. بالاخره میخواد خودش رو حفظ بکنه، نزدیک باید به قدرت بشه دیگه. دو صفحه این همه کتابای دوران قاجار هرچی ببینی یکی دو صفحه اول در تملق شاهانه. شعرامون هم همینجور سله میگرفتن چه چیزایی راجع به شعرا بگن، بالاخره باید زندگی بکنه دیگه. ما 2500 سال اینجوری زندگی کردیم، خب این تأثیر میذاره دیگه. این فرهنگ ماست که مرگ خواهی بکنیم. حالا که کم کردن مرگ بر امریکا، اول انقلاب مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه، حالا از خارج تمام میشد و شخصیت‌های داخلی علیه دونه دونه مخالفینی که تو داخل بودن رهبرانشون، یادتونه که حالا نمیخوام اسم ببرم، بعد از هر نمازی تو مساجد همش مرگ خواهی ها. این یه نوع دقدلیه که دلالت بر ضعف شخصیتی میکنه که با الفاظ که طرف نمیمیره ولی میخواد خودشو راضی بکنه که من دارم ضربه به اون میزنم. وقتی که رهبر انقلاب میگه که همه بدبختی های ما زیر سر امریکاست، خب تو دعای مردم هم که به او به نگاه به اصطلاح شخصیت کاریزماتیک نگاه میکنن، هرچی او بگه مثل این که خدا گفته همه بدبختی های ما زیر سر امریکاست، خب چرا به اون فحش نده؟ وقتی میگه همه حرف همه چی میگه مشتاتون رو علیه او گره کنید، با همه صداتون علیه امریکا شعار بدین، یا آقای کی بود، جنتی بود، نمیدونم مشکینی بود که گفته بود که شعار مرگ بر امریکا از سبابم، سباب نمازم بالاتر پیش خدا. خب بابا یه نسل اینطوری تربیت شدن، هزاران بار این حرفا رو شنیدن تو مساجد و تو رادیو تو تلویزیون، تا آقای حالا روحانی رفته، آقای ظریف رفته و برگشته، سیاست عوض شده، حالا به هر دلیلی فشار تحریم ها هست، مشکلات به هر حال حفظ نظام که اوجب واجباته هست، هر چی هست، بالاخره به این سیاست رسیدن که حالا تعطیل کنین. آقای هاشمی هم رفتن همونطور که اشاره کردین پیدا کردن. حالا بذاریم اینو تو پرانتز بگم، این بدبختیه برای یه ملتی که تو کتابش، تو فرهنگش، تو همه اینا هست که فحش ندین. حالا گشتن که 30 سال پیش حضرت امام فرمودن که فحش بدیم به امریکا یا ندیم، مثل اینکه خدای ما حضرت ایشون بوده که باید ببینیم ایشون گفتن یا نه. حالا بحث ملت این باشه که حالا با این شعارهایی که رو دستمون باد کرده نمیدونیم باش چی کار کنیم، یه توجیه پیدا بکنیم. خب بالاخره حالا به این نتیجه رسیدن. خب حالا گوش میکنن مگه؟ بالاخره اونا که تو بسیجن، تو سپاهن، نماز جمعه هایی که این همه بوده، خب یه مقداری سخته، پله پله به تدریج میشه تغییر داد. به هر شعار و شعور از یه ریشه است، هر دو ریشه شعره. به اصطلاح میگن شعار هر ملت از شعورش ناشی میشه. درک و فهمه ملت چیه؟ شکل نمادین پیدا میکنه، شکل شعار پیدا میکنه. این دوتا باید با هم باشه. البته تو ملت ما اخیراً که آمار رسمی هم گرفتن 85% موافق رابطه بودن، خسته شدن از این دعوا و جنگ با دنیا، این تنش منطقه یا با امریکا. آماری که خودشون هم اعلام کردن 85% موافقه. بگذاریم حالا اول انقلاب شد 5% هم نبودن، حالا ملت به این شعور رسیده، ولی همون 15% که طبق آمار آقایون به این راحتی که نمیخوان از اون منافع بگذرن، هنوز بر اون باورها هستن. این عرض کردن فرهنگ ماست. شما آیا شنیدین؟ من که نشنیدم. مردم ژاپن یا مردم آلمان که شکست خورده جنگ دوم جهانی بودن، امریکا هم تو کشورشون اشغال کرده بود، مقیم بود، نه ژاپن حق ارتش داشت نه آلمان. آیا مردم آلمان شنیدین که تو راهپیمایی را بیفتن مرگ بر امریکا بگن؟ مردم ژاپن، یعنی تو فرهنگ اونا این نبود که با لفظ میشه امریکا رو شکست داد. ژاپن و آلمان فهمیدن که با تکنولوژی، با علم، حالا می‌بینیم اقتصادشون اقتصاد برتر جهانه، تعداد اختراعات تو ژاپن بیش از امریکاست. آلمان حرف اول تو اروپا داره میزنه. چین مگه شعار داد؟ چین چطور شده که بزرگترین طلبکار امریکاست؟ بیخ خیر امریکا رو چسبیده، بزرگترین طلبکار امریکاست. چیکار کرده؟ ماشینای ژاپن که همه دنیای غربو گرفته، اونطوری شعار نداده، عمل کرده. تو فرهنگ اونها به هر حال این پیشینه 2500 سال ما رو نداشتن دیگه. بنابراین به نظر من باید باور داشت که تغییرات تدریجیه. خیلی نباید انتظار داشته باشیم که آقا اینا گفتن که داریم مذاکره میکنیم، شعار ندین. بعد اینا میگن که آره یه طرف دارین به ما چراغ سبز نشون میدین، یه طرف دارین تو ایران داد بیداد میکنین و باز از اون حرفا میزنید. نه، اینا رو بپذیریم که به این زودی و به این راحتی نمیشه. آقایون هم دلشون هم بخواد گوش نمیکنن بهشون. خیلی
آقای بازرگان، این واضح است که خب این تحریم ها فشارهای زیادی داخلی ایجاد کرده از جهت منافع مالی، هم همینجور از این نظر ارزی به اصطلاح.
بله.
و فشارهای زیادی تولید شده و خب برای اینکه این کنترل بشه، این یه مقدار اعتدال پیدا بکنه، لازم هست که یه مقدار این شعارها فروکش بکنه. و شما اشاره کردید یه در 15% هستن. سوال اینجاست که چطور نمیتونن حریف این در 15% بشن که آقا فعلا شما ساکت باش تا ما بتونیم اون چرا که میخوایم ببریم جلو و بتونیم حق که واقعا حق مردم هست بگیریم و این تحریم ها از بین بره.
ببینید الان 57 تا 92 تقریبا 35 سال گذشته از انقلابیه. میگن هر 30 سال یه نسله، یعنی پدرانی که فرزند دار میشن، فاصله که تا ازدواج کنه یه فرزند، هر 25-30 سال یه بار یه نسل میاد. الان بابا دو نسل گذشته هست، یعنی دو نسل تو این انقلاب تربیت شدن. اونا که 20 ساله بودن تو اون شعارای قبل از انقلاب یا 15 ساله بودن، الان 55-60 سالشون رو نوه دارن. یعنی دو تا نسل و اینا تو این مدارس با این تبلیغات تربیت کردن. اینا اصلا بیش از هر چیزی این شعارهای مرگ بر امریکا، این همه راه پیمایی بوده رو پرچم امریکا رد بشن، پشت بدن، اصلا خوی گرفتن. وقتی گفته میشه ثوابش از نماز واجب تره، اینایی که الف باشون رو تو مدارس از همین کتابای درسی همین آقایون درست کردن دیگه. برامری اصلا نمیشه. میبینیم که الان هم که شده این آقای دو تا این مده های معروف حاجچی عرضی، یکی هم حداد، سعید حدادیان فلان، اینا الان بدبختی جامعه ما اینه. آقای مطهری میگفت اونا که باسوادن تو حوزه، بعد فقه اصول میخونن، میرن مرجع میشن، اجتهاد میگیرن فلان، اونا که پله پله سرنوشت حوزه رو میگفت. میگفت اونایی که نه عربی یاد گرفتن، نه درسی خوندن، نه سواد دارن، مده میشن. جالب اینه که الان جامعه ما بی سوادترین صحبت آقای مطهریه. حالا من نگم که بهشون بر بخوره. آقای مطهری میگه بی سوادترین قشر اونه که وارد حوزه میشن، فقط صدای خوب دارن. الف با این مسائل هم نخوندن. یه 6 ماه جامال مقدمات خونده. چون صدای خوب دارن، تودهای مردم هم که دنبال همینه که عشق بریزن و گریه کنن و این نوحه بتونه بخونه. این نوحه ها هم معمولاً 4 تا خطه از رو میخونن، یعنی حتی توانایی این که 4 تا خطه نوحه رو حفظ کنن دیدین که همش از رو دارن چیزایی رو میخونن. حفظ کردن آقا چهار تا خط که دیگه چیزی نیستش. به هر حال اونا هم که راه افتادن و حتی یکیشون راجع به آقای هاشمی که گفته بود که امام گفته بودن فلان، گفته بود این چی پیر خرفت، خدا مرگش رو برسونه. یعنی اینا انقدر قدرت برای خودشون پیدا کردن که رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحتی همچین توهینایی میکنن دیگه. خب وقتی که اینا تو این چند ساله میدون پیدا کردن، این طبقات بی سواد، وقتی که احمد خاتمی که امام جمعه موقت تهرانه یه ده له له دارن میزنن که این شعار برداشته بشه، وقتی اون فرمانده سپاه داره میاد میگه که اینا که میگن این شعار رو برداریم میخوان قل اعوذ برب قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بردارن، یعنی اول باید به خدا میگن پناه برد بعد بگین بسم الله، قبل از بسم الله بگین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اول قبل از هر به سراغ خدا رفتن باید اول یه مرگ خواهی برای امریکا بکنیم. حالا چه فرقی بین امریکا و روسیه است من نمیدونم، شاید ما سر در نمیاریم که اونا شدن برادر بزرگ و نمیدونم چین و این همه اینا حسابشون جداست. به هر حال وقتی که میبینیم یه همچین زمینه هایی وجود داره، روزنامه کیهان اون حرفا رو برمیداره مینویسه، فرمانده های سپاه، سایت های وابسته به سپاه، نشریاتشون، خب اینا نشون میده که یه منافعی به این راحتی که همیشه آب وقتی گلالود بشه یه دی میتونن منافعی ببرن. ولی در حال من عرضم اینه که خیلی منتظر نباشیم معجزه بشه در یه شب عوض بشه، این تحولات تدریجی.
آقای بازرگان در ارتباط با این مطلب که شما گفتید، اشاره به این نکات افراد مختلف کردید، ببینید خود رهبر هم اومده در ارتباط با این شعار که باید این شعار زنده بماند و حتی مراسم 13 آبان رو میبینیم یه کسی رو مثل آقای سعید جلیلی میارن و به اصطلاح بالو پر میدن به این مسئله بیش از سابق. یه دلالی باید داشته باشه آقای بازرگان، این اینجوری نمیتونه ساده به این صورت ازش گذشت.
ببینید اینا یه مقداری خرج داخلی داره دیگه، یعنی اینا به این نتیجه رسیدن وقتی که آقای روحانی رو میفرستن و با اختیارات تام اونجا میگه من اختیار تام دارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه حرف نیست، یه توافقی کردن که برو قضیه رو تمام کن. ما 3 میلیون بشکه نفت در روز میفروختیم، الان 1/4 داریم، میتونیم اون 1/4 هم باید به چین بدیم، به هند بدیم، تازه پول بهمون نمیدن، اونا هم جنس های بنجلشون رو میدن، نفتمون رو باید با نفتکشا بریم تو دریا جار بزنیم و یه کسی بیاد نصف قیمت از اون بخره، سیستم بانکیمون رو متوقف کردن، برو قضیه رو حلش بکن. بنابراین داخلم بالاخره 30 سال 35 سال یه شعارهایی داده شده، نمیشه فردا گفت. بالاخره اینا فکر دارن، شعور دارن اکثرشون که آقا چی شد، تا دیروز ثوابش بالاتر از مرگ بر بالاتر نماز بود، حالا دیگه نگیم، چرا نگیم، چی شده، چه اتفاقاتی. یعنی مطلب که سیاسفید نیست، اونا رو هم به تدریج میتونن عوض بکنن. تو داخل باید بله امسال و 13 آبان رو با شکوفتر بگیریم، آقای جلیلی هم بره سخنرانی بکنه، شعارها رو هم پررنگتر کنیم، چه کنیم چه کنیم، تجهیز کنیم، جمعیت بیشتری بیاریم، مدارس و دبستانا رو هم تعطیل کنیم، سیاهی لشکر رو زیاد کنیم. ولی اینا چیز داخلیه که ایها الناس ما سیاستمون عوض نشده ها، همونه. و بعدم اینا تو منطقه کلی تبلیغ کردن به عنوان پرچمدار مبارزه با امریکا، توی لبنان، توی نمیدونم کشورهای دیگه یه موقعیتی به دست آوردن. اونام نباید بگن آقا چی ایرانم که بهش مثلا دل بسته بودیم، ایرانم رفت ساخت و با اونا کنار اومد. یعنی یه مقداری خرج داخلیه، خرج منطقه است. بعد یه مقدارش هم به نظر من اینم خیلی مهمه بهش توجه بکنیم، اینا بالاخره کار کشته شدن، اینا بلدن. ببینید یه نفر 4 سال وقتی رئیس جمهوره، رئیس دولته یاد میگیره، آدم ها با 4 سال پی‌اچ‌دی میگیرن. اگه یه نفر 2 دوره رئیس جمهور باشه تو امریکا جای دیگه خیلی مسلط شده. آقا اینا 30 سال تجربه کردن، فهمیدن غرب چی میگه. از یه طرف خب دیدن که قذافی تهدیدهای امریکا شروع شد، قذافی دستشو بالا کرد، نیروگاهش رو حسی رو داد و همه امریکا کشتی فرستاد، بار زد، هر چی که داشتن برد، اون بلا هم سر قذافی آورد. اینا تجربه کردن که هر چی دولت بشی سوارت میشن، بعد با یه اردنگ هم بیرونت میکنن. تمام اون جواهرات و ثروتش و طلاها هم بردن، نفتشون هم گرفتن، مملکت هم بجز اون قسمتی که نفت خیزه که در اختیار غربه، بقیه به مراتب بدتر از 100 برابر بدتر از زمانی است که قذافی هست. اینا رو تجربه کردن، تجربه صدامو کردن. صدام هم سرش رو دولا که بالاخره تسلیم شد، چه بلایی سرش آمد. ایناش که تجربه کردن. وقتی امریکا میگه که گزینه یه نظامی رو میزه، میخواد بگه اگه اینا رو نپذیرین شرایط ما رو ما حمله میکنیم. اسرائیل هم مرتب میگه که اگر اینجا توافق نشد رسن اجازه از دنیا هم نمیخواد بگیره، حمله میکنه. اینا فهمیدن که از این حرفا، از این بازی ها زیاد هست، بازیه. پس وقتی که میبینن دنیای غرب داره جنگ زرگری را میندازه، اینا هم 30 ساله که این چیزها رو شنیدن، دیدن، بدتراش هم دیدن، اینا هم بازی میکنن. مسابقه پررویه که کدوم به حال جلوتر میان، کدوم فریب میخورن. از یه جهتی ما نگاه کنیم، واقعا به نظر من این نکته بسیار مهمیه. ما باید منافع ملیمون رو ببینیم. منافع ملی ما چی ایجاب میکنه؟ ما الان این امنیت ملی رو، فقدان آزادی ها رو در داخل در نظر بگیریم، یا فکر کنیم ما یه خانواده ایم الان. ببینید، حالا ممکنه بعضی هم بد برداشت کنن از این صحبت من. درسته توی خونه یه پدر خیلی سختگیره، با همسرش بد رفتار کرده، با بچه ها بد رفتار کرده، کتک زده بچه ها رو، همسایه هایی هستن که خیلی در باغ سبز نشون میدن. ممکن آدم از شر اون پدر خشن پناه ببره به همسایه ها. ولی این تجربه رو ما دیدیم که اگه همسایه ها روی خوشی نشون میدن، یک وعده وعیدی میدن، او دلش بیشتر از پدر این خانواده نسوخته. برای خانواده ما، اون اگه دست به دست هم بکنیم و اون پدره رو بندازیم بیرون زندانش، او بیاد بشینه جای اون، ممکن اصلا کل خونه رو صاحب بشه. ببینید، من با یه مثال تاریخی بزنم. ما خودمونو بذاریم در مردمی که زمان به اصطلاح بردن رضا شاه بودن. رضا شاه رو از ایران بردن دیگه. شاید همه مردم هم تو دلشون، اکثر مردم، قند آب میشد از خوشحالی که اون آدم مستبد رو بردن، نیست؟ ولی در یه نگاه فراملی رضا شاه رو بردن، چه اتفاقی افتاد؟ برای ما خیلی ننگی بود که انگلیس مثل ارباب کل، مثل آب خوردن، رضا شاه رو برد. مملکت در اختیار اونا بود. یعنی روس بیاد بگیره، انگلیس بیاد بگیره، اون به نفع ما تموم میشه. یعنی خارجی که به هر حال عاشق چشم ابروی ملت ما نیست. بنابراین مهمه که الان با این تجربه‌ای که کردیم، وضعیت عراق جلو چشممونه. عراق یه قدرت بزرگ منطقه‌ای بود، بیش از همه اسرائیل از عراق میترسید، یک ارتش فوق‌العاده نیرومند. الان کردستان برای خودش اصلا قرارداد با کشورهای چیز میفرسته، قسمت نفخیز برای خودشونن، ظاهرن یه حکومته، ولی اصلا از هم پاشیده. افغانستان جلو چشممونه، سوریه جلو چشممونه. یعنی ما اگه از این بود نگاه بکنیم، این آقایون بله آزادی ها رو از مردم گرفتن، حتی اون آزادی های ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، 10 به 1 اجازه بدیم من یکم عمل نمیشه. ما 1000 مشکل با حاکمیتمون داریم، تردیدی نیست. ولی تو این مذاکرات مسئله منافع ملی مطرحه. وقتی که دیدیم اون فشار بالایا ما رو دارن از یه حق واقعا مسلممون محروم میکنه. اسرائیل 200 خورده یه بمب اتم داره، بمب هیدروژنی داره که صدها برابر قوی تر از بمبای اتمیش هستن. به هیچ کشوری، به احدی هم، به این کمیسیون چیز اتم پیتی هم اجازه نمیده که اصلا از کنار اونجا رد بشن. اصلا آدم نمیدونه دنیا رو،
امضا نکرده.
امضا نکرده اصلا. از سال 1992 تا حالا هی داره تهدید میکنه ایران 3 سال دیگه 5 سال دیگه بمب میسازه. همه دنیا رو داره از ایران هراسی پر کرده. خب آخه این زور یک کشوری داره ما رو تهدید میکنه که ما رو میخواد با خاک یکسان کنه. اگه یه دونه از اون بمبا رو بنزن تهران، اصلا چند میلیون جمعیت، اصلا این بمبا هزاران برابر از بمب ناکازاکی و هیروشیما قوی تره. خودش این همه داره. حالا من نمیگم که ما حتما باید بمب بسازیم یا نه، میخوام بگم که اون طرف قضیه قربتن الله نیست. اگه گزینه جنگی رو میزه، اگر فلان، دنیای غرب میخواد جامعه ما، حکومت ما سرش رو پایین بیاره، خم بشه. فکرم نکنید حالا این موضوع هسته‌ای تمام بشه، تمام شد و تمام تحریما برداشته میشه. تا آخرش اگه به ذلت نیاد دست بر نمیدارن. پس ما در این حالی که هزار تا مشکل داریم با حاکمیتمون، ولی عزت حکومت، عزت در واقع جامعه ما، الانه ما باید اون رو ببینیم. یعنی ما حالا نمیخوام بگم حمایت از دولت یا هر چیزی، ما هزار تکرار میکنم هزار جور مسئله داریم، ولی اونایی که فعلا دارن فشار به ما میارن، اون کشورها مطلقاً سعادت ما رو، منافع ملی ما رو نمیخوان. اینجاست که حاکمیت باید محکم وایسه، باید جدی وایسه از اون چی که مربوط به کل مسئله ماست. حالا من اشاره به رضا شاه هم کردم. رضا شاه قلدر بود، زور میگفت به مردم. مازندران کلن مال اون بود، مملکت مثل یک خان، یه فئودالی که مال خودش میدونه، مال خودش میدونست. ولی بالاخره یه جایی وقتی که میخواد حفظ بکنه، انگلیس میخواد بیاد، ما دیگه اونجا نمیایم یه نیشتری هم به اون بزنیم. تا حالا باش، ولی بعد خدمتت میرسیم برای منافع ملی، برای آزادی ها. ولی فعلا یه قول بزرگتری میخواد بیاد جام مملکت ما رو ببله. مسئله اینجاست،
بحثمون در ارتباط با این شعار هاست. خب ببینید آقای بازرگان، اینا احتمالاً اینها خوراک سیاسی هست، چه داخلی چه خارجی.
بله.
اینها اگر اون روشی رو که شما برای عزت ملت هست با، و ممکن هم این باشه ها، یعنی اینا به جای اینکه بیان به صورت خیلی منطقی مقالاتی نوشته باشه این طرف اون طرف از کارهایی رو که غرب و آمریکا با ایران کرده، البته نوشته شده ها، اینا هسته، ولی میتونه اونا جایگزین بشه برای این. علت اینه که میگم اینه که اگر ما به عنوان یک ملت مسلمان هستیم، باید نگاه کنیم آیا این دشنام دادن ها، این شعار دادن ها از متن قرآن چیزی در میاد که اگر شما دشمنی دارید که به اصطلاح داره ظلمم میکنه، نحوه برخورد شما اینه که شما بددهنی باش بکنید یا نه این چیزا مورد قبول نیسته. چون امام جمعه آمده گفته که، علت این که این سوال رو مطرح میکنم اینه که امام جمعه آمده گفته که این دشمن خواهی و این شعارهای مرگ بر آمریکا اصلا این قسمتی از دین ماست.
البته از دین آقایون هست، شک نیست. بله بله، نمیدونم چی آدم بگه برای این چیزایی که میگن. یعنی اول من تر اون بخش قبل گفتم که جای تأسفه که بالاخره به یه ملتی که مسلمونه، حالا اسلام خوبه بده، قرآن از جانب خدا اومده، پیغمبر نبه، هرچی اعتقاد داره، بالاخره اگه یه مسلمونن باید نگاه بکنن تو کتاب دینیشون چی گفته. حالا بعضی گشتن که بریم حضرت امام ببینیم که فرمودن که این شعار رو حذف بکنیم یا نه، مثل این که خدا حضرت امامه برای یه دل. قرآن صریحاً توی سوره انعام آیه 108 اشتباه نکنم، آیه 108 سوره انعام صریحاً میگه حق ندارید به بت پرستان پشت بدید. حالا امریکایی‌ها که بالاخره دینی دارن، مسیحی هستن، یهودی هستن، میگه لا تسب الذین یدعون من دون الله، کسانی که به جز خدا رو میپرستن، بت میپرسته، سنگ میپرسته، گاو میپرسته، هرگز حق نداری سب کنید اونا. سب یعنی دشنام پشت. فیسب الله عدوان به غیر علم، اونا بدون علم، بدون نادانی به اعتقادات شما فحش میدن. فحش میدی عکس العمل به وجود میاد. کسی که نمیگه خیلی ممنون، بخنده که خیلی متشکرم، دستون درد نکنه، فحش میدی. به قول همشهری یا اسماعیل میگن فوش میسونی دیگه نیست. میگه کذالک زینا لکل امت عملهم، عمل هر امتی برای خودش خوبه. اگه اینا اینجوری زندگی میکنن به نظرشون خوب آمده، اگه بد بود که بت نمیپرستید. میگه تو چرا فحش داری میدی؟ اون به نظر خودش بهترین کار داره میکنه، گاو میپرسته، به نظر خودش عقلش به اینجا رسیده با فحش دادن که او دست بر نمیداره. هی میگی مرگ بر امریکا، مرگ بر اونور. مگه اونا این کارشون رو بد میدونن؟ اونا به نظرشون برای حفظ منافع منطقی یا حفظ جهانی امریکا فلان باید این کارا رو کرد. با فحش که آخه اینا درست نمیشه. این آیه صریح قرآنه، انعام 108، هر کسی هم میخواد بریم بخونید، صریحا میگه حق ندارید به بیدینام فحش بدید. حالا این آقایون گفتن که چرا تو قرآن هم گفته قاتل هم الله. من یاد چیز افتادم، کشیشای قرون وسطا میگفتن مگه خدا جهنم نداره؟ مگه خدا عذاب نمیکنه؟ خب ما کمک میکنیم به خدا. اینایی که این عقاید کلیسا رو قبول ندارن، خب از دو حال خارج نیست، یا بیگناهه که خب میره تو بهش، یا گناهکار، اینا خدمت به او هست، برای اینکه گناهش بیشتر میشه، عذابش بیشتر میشه. یعنی خودشون رو جای خدا میذارن. بله یکی دو جا تو قرآن هست، ولی این به زبان ننگ مثلا قاتلهم الله، اگه خدا میخواست خب کسی رو جانش بگیره خب میگرفت، شعار نمیده، شعار ما میدیم که دستمون نمیرسه. خدا که اهل شعار نیست، این یه معنای خاصی داره. یعنی این کاری که او میکنه واقعا چقدر زشته. این تعابیر مثلا قاتلهم الله یا تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دست او، نه اینکه واقعا در دست شما باید بریم ببرین. ید یعنی سمبل قدرت. مگه ما شعار نمیدیم که مثلا برقرار باد پرچم مثلا آزادی فلان؟ دو سه بار تو قرآن اینا جنبه های فرهنگی داره، وگه نه خدا که شعار علیه کسی نمیده که میگن تو قرآن هست. صریح ترینش همون آیه روشن انعام 108 که میگه به هیچ کسی حق ندارید فحش بدید، دشنام اصلا نیست تو دین.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ما در موارد متعددی دیدیم که مسئولان کارهایی انجام شده که واقعا نمیشه این رو با هیچ چیزی چسبون به قرآن که این روش‌های قرآنی هست که این عمل میکنه، خیلی شده. و یکی هم این مسئله است، نشون میده که خیلی دوروبر قرآن ممکنه نباشن. حالا ببینیم توجه این آقایون شاید بیشتر به روایت و احادیث باشه، شاید از اونجاست که یه همچین چیزهایی رو ممکنه در بیارن.
بخشش البته منافع، وقتی آب گلالود میشه یه دید درآمدهای فوق العاده پیدا میکنن. الان خب هم تو امریکا، بسیاری از جناهای امریکا عاشق اینن که جنگ بشه. بالاخره این کارخونه های اسلحه سازی باید کار بکنن، اگه دعوا نشه که اینا برای چی تولید بکنن؟ اصلا منافع کسانی در این هستش که جنگ بشه. اگر در عالم اسلام و کشورهای عربی و اسلامی هم اگه مشکلی نباشه، اسرائیل موجودیتش برای چی این همه پولی که از امریکا میگیره؟ برای اینکه به هر حال در برابر دنیای اسلام اگه دعوای نباشه، این منافع از کجا تامین میشه؟ همیشه باید مظلوم نمایی کرد، همیشه باید نشون داد که ما در خطر هستیم که به هر حال توجیه بشه. در ایران هم میدونیم که چه راندخاری‌های نجومی وجود داره. وقتی که آب گلالوده، نظمی نیست، کنترل نیست، در حالت جنگ چه منافع سرشاری کسانی میبرن. اتفاقا در جنگ 8 ساله ایران عراق تو اون شرایط سخت میدونیم چند ده هزار نفر چقدر ثروت و افسانه پیدا کردن. الان هم میبینیم که بخشی از برادران قاچاقچی سپاه چه منافعی دارن، چه باندهایی، چه مافیاهایی وجود داره. برابری میبینیم خیلی هم مخالف هستن که به هر حال چنین چیزایی نباشه. ولی در واقع یه تفاوتی بین اسلام تاریخی و اسلام واقعی وجود داره. اسلام تاریخی اسلامی است که برداشت 1400 سال مردمی است که هرچی فهمیدن. بسیاری از این احکامی که هست در دوران بنی امیه و بنی عباس توجیهاتی است که برای حفظ قدرت خودشون یه حرفایی به نام دین زدن. به قول دکتر شریعتی میگه زر و زور و تزویر، سه تا نیرو با همدیگه متحد شدن. زر صاحبان ثروت، صاحبان زور، صاحبان تزویر، فریب. وقتی که اینا یک کاسه بشن، یعنی قدرت دست اهل تزویر بیفته، اونا حکومت بکنن، یا نه در کنار حکومت باشن، هم زور باشه، هم پول داشته باشن و هم تزویر، این دیگه خیلی مسئله پیچیده میشه. بنابراین الان یه مشکلی که هست همه اینا یک کاسه شده توی مملکت ما. اینم که روایات میگین، بله آخه روایات رو بفهمیم، روایات از کجا اومده؟ ما اگه مطمئن بودیم یه ضبط صوتی بوده که این فرمایشاتی که پیامبر یا خاندان پیامبر گفتن این عیناً کلام فرمایش اوناست، بحثی نبود. مسئله اینه که ضبط صوتی نبوده، فیلمی نبوده، تصویری نیست که کلمات اوناست، سینه به سینه گشته. اولین کتاب روایت 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده، زمان خود پیامبر که ممنوع کرده بودن هیچ یک از ائمه 12 گانه شیعه کتاب تفسیر و روایت ننوشته، هیچ یک از امامای 4 گانه اهل تسنن، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، هیچ کدوم اونا ننوشتن. از سال 100 به بعد، یعنی بعد از قرن اول شروع کردن اینا رو جمع‌آوری کردن. اول کتاب صحیح بخاری حدود 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده، اولین کتاب شیعه 330 سال بین 330 تا 350 سال بعد از پیامبره. آخه چقدر اینا اعتبار داره؟ چیزی که یه مطلبی یه کسی گفته 300 سال بعد اینا نوشته شده، اعتبار اونا به این که با کتاب متن و قرآن میخونه یا نمیخونه. پس اصل خود پیامبرم گفتن هرچی از ما به شما نقل شد، عرضه شد، به کتاب عرضه کنید، هرچی موافق بود بپذیرید، وگرنه پرتش کنید به دیوار، به اصطلاح حالا میگیم بنداز توی سبد آشغال. بنابراین خود اونا مشخص کردن. اما خب حالا از نظر شیعیان معتبرترین کتاب بعد از قرآن نهج البلاغه است دیگه. در نهج البلاغه هم خود حضرت علی صریحا میگه که فحش ندید. حتی یه بار سربازان خودشون در جنگ با معاویه که دشمن اصلی بود، گزارش میرسه که اینا دو طرف وایسادن، دو تا سپاه مقابل هم، فحش رد و بدل میکنن، سربازانشون رو احضار کردن. این سخنی است که تو نهج البلاغه است، نامه 206 نهج البلاغه است، میگن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خیلی کراهت دارم، خیلی زشت میبینم که شما اهل دشنام باشید، ولی اگه به جای این دشنام مواضع اونها رو تحلیل میکردید و صفتم حالشی که چی کار کردی، شما چرا این کار کردین، این کار کردین درست نبود، خلاف انسانیت، خلاف منطق، خلاف قرآن بود، که این کار که خیلی بهتر بود. میگه حالا بهتون بگم که چی بگین به اینها، آموزش بهشون میدن. میگم بگین اللهم احقن دماءهم و دماءنا و دماء، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن. میگم به جایی که فوش بدید بیاد این دعا رو بکنید برای دشمنا، و اصلح ذات بیننا و بین، خدایا بین ما و بین اونها رو صلح به وجود بیار. ما حالا اگه بگیم صلح، میگه واه صلح سازشکاریه، غرب زدگیه، صلح یعنی چی؟ باید جنگید. میگه خدایا توفیق بده که ما صلح کنیم با اینا، خدایا یه کاری بکن چشم بصیرت اینا باز بشه، خدایا ما رو با هم آشنا بکن، نزدیک بکن. میگه اینو برای دشمن بخواین، بخوان یکی بشین، دوست بشین با هم دیگه، چرا همه فحش به هم دیگه میدین؟ یعنی اگه این آقایونی که انقدر ادعای ولایت علی و حرفا رو میکنن برگردن نامه 206 رو بخونن، خطبه 206، ببینن امام نخست شیعیان چگونه میگه که به جای که بگین مرگ بر دشمن، بگید زنده با دشمن، خدا زندش کنه، زنده به اصطلاح معنویش بکنه، ما با اون اصلا جنگ نداشته باشیم، نمیره دشمن. میگه خدایا احقن دماء انا و دماهم، خدای خونای اینا رو ریخته نشه. یعنی چی؟ مرگ خواهی یعنی بمیره. حضرت علی میگه خدای نمیره، چرا دشمن بمیره؟ دشمن دست از دشمنیش برداره، ما با هم کنار بیایم که جنگی نشه دیگه. اینا سخنان خود
اشارت جالبی بود آقای بازرگان. خب این مسئله شعار مرگ بر آمریکا که همزمان با تسخیر به اصطلاح سفارت آمریکا انجام شد و بعداً اسمش رو لانه جاسوسی گذاشتن، از این نمیشه گذاشت. دو مطلب است، یکی این که خیلی از اون دانشجویان خط امام یه تعدادشون در زندان بودن در سالهای گذشته و زندان هستن، خیلی ها جز مخالفین آمدن. این یه مطلبه. یه مطلب دیگه این که از اونجا ذکر اسم آقای عباس امیر انتظام هم
بله.
همیشه همگام هست با این مسئله
قرین شدن. بله،
یعنی اونو که میگی این به خاطر آدم میاد دیگه، که خب ایشون هم به نظر میاد که مدارکی را این دانشجویان در آوردند که اون جریانات رو به پا کرد و ایشون رو گرفتن، و هنوزم که هنوزه خود ایشون نمیخواد بیاد بیرون از اون حالتش.
بله.
بد نباشه اشارتی هم به شرح حال ایشون بکنیم، چون 35 سال گذشته نسل جدید که شما اشاره کردین اصلا ممکنه اصلا عباس امیر انتظام رو نشناسه.
درسته. بله، ببینیم، باید اول اون فضا رو تعریف کرد، فضا رو مجسم کرد تا بفهمیم آقای امیر انتظام تو چه شرایطی محکوم شد و در واقع مورد ملامت اون زمان، اون جو روزگار قرار گرفت. الانه بعد از 34 سال رئیس جمهوری که روحانیه، آقای روحانی یکی از به اصطلاح مهره های کلیدی این نظام ولایت فقیهه، یعنی در پست های امنیتی بوده، ریاست چیز مطالعات استراتژیک، نماینده یه نمیدونم آقای خامنه‌ای دو دوره ظاهرا در این مذاکرات هسته‌ای، کمیسیون امنیت ملی، یعنی در واقع از کلیدی ترین امنیتی ترین مهره های این نظام. این آقا رو وقتی فرستادن بره مذاکره بکنه، با کارت سبزم رفته، اختیارات تمامم رفته، با رئیس وزیر خارجه رفته، وقتی برمیگردن تو فرودگاه با لنگ کفش ازشون یه عده استقبال میکنن، فوش میدن سازش کردید. حتی هاشمی هم که میاد میگه که امامم حتی موافق بودن، به اون میگن فلان حرفای خیلی زشت و زننده زدن. یعنی بعد از 35-36 سال ببینید تو جامعه چه جویه برای یه همچین اشخاصی که 100% مدافع این نظام فعلی هن، این حرفا رو دارن میزنن. حالا برید 7-8 سال پیش که الان 85% مردم تو آمار دولتی رسمی گفتن که موافق ایجاد رابطه با امریکان، اون موقع 5% هم نمیگفتن، چه بسا اگه 85% الان موافقن. به نظر من اول انقلاب 85% امریکا به خاطر دخالتش در کودتای یوسف الی آخر. امیر انتظام تو شرایطی است که اولا دولت موقت، نه روحانیه، نه قبول داره روحانیت و نه ولایت فقیه قبول داره، یعنی غریبه است دولت موقت با اون نظامی که نظام روحانیت. امیر انتظام هم آدم تحصیل کرده، دانشگاه تهران تحصیل کرده، رفته بعد فرانسه، اونجا بتون خوده، بعد رفته برکلی امریکا، یه آدم تحصیل کرده امریکا غربی، انقلاب که شده آدمی است که با کت و شلوار اوتو کرده، کراوات زده، اتکلون زده، مویشونه کرده، نه لباس کاپشن. آخه اون موقع مد چی بود؟ لباس انقلابی برای تودهای مردم که تبلیغ شده بود که مثل چگوارا باشه، مثل فیدل کاسترو باشه، لباس کاپشن بپوشه، ریش بذاره، موها شونه کردن، اینا همش غرب زدگیه، یه تیپ خاصی بود دیگه. امیر انتظام به اون زمان نمیخوند، اونم مقلد وضع موجود ندید، خودش اعتقادش باید ترتمیز بشه. تو زندانم افتاده بود، تو زندانم اتکلون میزد، موهاش شونه میکرد، دو تیغم میکرد. تو زندان که دیگه ملاقاتی نداره، اون موقع لباس شیک هم تو هیچ وقت هم لباس زندان نپوشید. یعنی اعتقاد داره که آدم باید، یعنی امیر انتظام هم ظاهرش که نمیخواست که به رنگ زمانه در بیاد، سخنگوی دولت هم بود، یه آدم برکنار نبود، یعنی معاون نخست وزیر بود، سخنگوی دولت موقت بود و مسئول ارتباط با سفارتخونه ها، با سفارت روسیه، سفارت انگلیس، سفارت آلمان. ما بیش از 1200 قرارداد با امریکا داشتیم، ما دولت که میتونه پشت بکنه، ما با اینا قهریم، مذاکره نمی کنیم. این تابو رو آقایون در آوردن که رئیس جمهور ما که نمیتونه با صدام صحبت بکنه، خواهد صحبت نکنن چگونه میتونن مسئله حل کنن؟ بالاخره امریکا هم با ویتنام کلی جنگیدن، ولی آخر نشستن مذاکره کردن. تو مملکت ما تابوه، یه چیز عجیب غریبیه مذاکره، ولی چنین اعتقادی دولت ما واقعا نداشت. ما باید با اینا مذاکره کنیم تکلیف منافعمون، چند میلیارد پول دادیم طلبکاریم، انقدر F-16 خریدیم، انقدر چرا پولمون رو نمیدن، چرا بسته شده. آقای امین انتظام شغلش این بود، کارش این بود اصلا. بله، بعدم رئیس دولت موقت تو دادگاه رفتن که آقا این چیزا که شما میگین من دستور دادم بهش، اگه نمیکرد با زندان مینداخته میشه، این وظیفه‌ش انجام داده، اگه کسی رو میخوان بگیری منو باید بگیرید. اینا طبیعی ترین وظیفه هر دولتیه که مذاکره کنه. گفتن که اگه دولتی که بخواد برای مذاکره اجازه بگیره از امام برای لای جرس خوبه، یعنی اصلا معنی نداره که بخوام بریم اجازه بگیریم چیکار بکنیم، چون یه توافقای کلی، سیاستای کلی با هم تنظیم میشه. آقای امین انتظام به نظر آقایون آمد که خب این حلقه ضعیفی است که برای ضربه زدن به اون جناحی که به قول کیانوری توی روزنامه مردم ایران ارگان حزب توده هم نوشت که ما این کلمه لیبرال رو ما در زبانها انداختیم که امروز تبدیل به یه فحش شده. یه دعوای قدرت بود، دعوا سر لاف مولا نصرالدین بود، سرنوشتی که در فرانسه اتفاق افتاد بعد از اینکه انقلاب کردن تو فرانسه، روسیه اتفاق افتاد. همیشه انقلابات ادهی میخوان خودشون به قدرت برسن، میخواستن اون گروه دولت موقت بزنن کنار، اونا لیبرالن، سازشکارن، با امریکا مذاکره کردن، گروه های دیگه بیان رو کار. حالا دانشجویان خط امامه که قدیس شدن اون موقع، حالا بگذاریم حالا یا زندانن یا این برانبر دنیا آوارن، حالا اونا بزرگ شدن فعلا، یا کسانی که پشت این قضیه بودن قربانی این قضیه آقای امیر انتظام شد، چون هم ظاهرش میتونستن این برچسبا رو بزن، گفتن این حلقه ضعیفیه، بعدم بگیم جاسوسی کرد، در حالی که همین مذاکرات عادی بوده که وظیفش بوده باید این کارا رو میکرده. اونو قربانی کردن، اول محکوم به اعدام کردن، بعدم دیگه حکم ابد. اتفاقا اون موقع هم رئیس دولت موقت هم آقای قدوسی دادستان بود، پیش اونم رفتن که چی میگین آقا، چی دارین مدارک این نشون داد، گفتن همه اینا وظیفش بوده، این دستور دولتی بوده. بعد گفت نه، امام فرمودن که این مقدار سفره دلش رو باز کرده، حالا یه چند ماهی تو زندان باشه، ادب بشه، بعد بیاد بیرون. قرار این بود که بیاد بیرون، ولی تو دادگاهش به هر حال کسانی مثل آقای جلال الدین فارسی اینا همه جمع شدن، مثل آقای وزیر ارشاد، آقای معادیخا، نمیدونم آقای منتظری، محمد منتظری، اینا همه گفتن که آزادی آقای امیر انتظام مساوی محکومیت خط امامه، و یعنی دیده بودن این داره آزاد میشه، دفاعیات محکم هم خودش کرده بوده و دیگه شهادت های بقیه هم، و دیگه هم کیهان و اطلاعات و روزنامه جعبسازی های فوق‌العاده کرده، دعوای قدرت بود. یعنی در واقع آقای امیر انتظام قربانی یک ترانزیشن شد، یه گروهی میخواد یه گروه بدن کنار، فلان قربانی میخواد، او بهانه شد در واقع، همه این رو میدونه.
الان آقای بازرگان وضع ایشون در چه حاله و آیا ایشون الان از دید قسمتی از مردم، آیا به عنوان یه آدم به اصطلاح که بدون دلیل زندانی شده در اون زمان و الان اگر بود احتمالاً ایشون این وضع رو نداشت، یعنی الان یک اگه یه دولتی بود شبیه دولت آقای مهندس مهدی بازرگان احتمالا این کار را انجام نمی شد. باید یعنی آیا از ایشون مثلا معذرت خواهی باید بشه یا علتش چیه که ایشون نمیخواد بیاد بیرون؟
البته ایشون الان که بیرونه به خاطر معالجات مرخصی استعلاجی در واقع دادن، از حدود ایشون بعد از حدود 20 سالی که زندان بود بارها میخواستن آزادش بکنن ولی خودش نمیشد، خوشحالم همه تعجب بکنن. من یه بارم از خودشون پرسیدم، گفت من تهدیدشون کردم اگه منو اعاده حسیت نکنید، شما به من هزار جور اتهام زدید، گفتی جاسوسی کرده فلان، من همه اینا خدماتیست که من انجام دادم، تا تجدید محاکم نکنی من نمیام. گفتم چطور خب نمیای یعنی چی؟ در میندازم بیرون از در زندان و کتکه. میگفتم بهشون گفتم که من فردا میرم میدون تجریش، چهارپایه اونجا میذارم میرم بالا، جنایت هایی که در طول این مدت سال 67 کردین، اتفاقاتی گفتده میگم، مجبور شین منو فردا بیارید اینجا. تمام اون چیزایی که گذشته، یعنی در واقع تهدید کرده بود که من تو مادامی که تجدید عهد چیز نکردی نمیام بیرون. اتفاقا یوسف هم تو زندان سر داستان چیزم همینه که میگه تا اعاده حیثیت نکردی من نمیام. به من یه اتهاماتی زدید، تکلیف من رو روشن کنید، من این کار کردم نکردم. همین جوری که برو آدم یه انگی بهش چسبونده که نمیتونه بیاد بیرون، بالاخره تکلیف من چیه؟ ایشون بارها میخواستن که آزادش بکنن، ولی خب خودش گفته بود. حتی یه بارم آزاد کردن وقتی که اون جلاد ابین لاجوردی کشته شده بود، ترورش کرده بودن، ایشون بعضی تجلیل کردن، حالا من اسم نمیارم، بعضی از کسانی که انتظار نبود که تجلیل کنن یه مطالبی گفتن. آقای امیر انتظام مقاله مفصلی نوشت و از عمل کرده ایشون در زندان اوین، خب دو مرتبه بردنش. یعنی بیرون میگه من باشه من میگم و مجبور میشین دو مرتبه ببرین، ولی خب ده ها بار تالا عمل کرده، عمل جراحی الان 81 سالشه، در معرض همه مشکلات بوده. و برحال اون چه که مهمه به نظر من، آقای امیر انتظام فقط قربانی دولت موقت نهضت به قول حزب توده لیبرال ها نشد، قربانی تمام کسانی که معتقدن که بین نهاد دولت و نهاد مذهب باید فاصله باشه، نه دین و مذهب. نهاد دولت به نهاد روحانیت وابسته نیست. همه کسانی که طرفدار آزادی، یعنی قربانی جناح غیر متعصب این مملکت شده. بنابراین همه به نظر من ملت، لااقل کسانی که اینجور فکر میکنن، دینی به گردن امیر انتظام مردم ما داریم. اون ماندلایی برای مملکت ما شد. حالا شاید قدر این نزدیک 30 سال محرومیتی که در زندان ها کشیده و تمام همه چیش به باد رفت، یعنی خانوادهش و فرزندانش و اینا همه دیگه، اصلا همسرشون هم دیگه تو خارج بودن و دیگه وقتی محکوم ابد شده دیگه جدا شدن و نه پدری نه مادری نه خواهری نه برادری، فقط عاشق ملتش بود دیگه، محکم و استوار مثل پولاد ایستاده. خب این برای ملت یک ارزشی رو آفریده. به نظر من واقعا ادای احترام باید کرد و قدر چنین شخصیت‌های استواری رو باید شناخت.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر کنم علت این که بحث آقای عباس امیر انتظام اومد، مسئله این بود که ایشون شاید مهمترین قربانی انسانیه.
بله.
مسئله تسخیر سفارت آمریکا بود.
بله.
که مطرحش کردی. به هر حال آقای بازرگان خیلی متشکر. فکر کنم ایشون زندگی نامه ای هم نوشته باشن.
بله، به نام آن سوی اتهام. بله، اینا نوشتن همه اون ماجرایی که گذشته.
خب این خوندن
آن سوی اتهام. بله،
مطالعه بکنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سلامت
و توضیحاتتون و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که صبری داشتید و برنامه ما رو تماشا کردید و با امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
سلامت و پایدار باشید. در پناه خودم.